الواح ایرانی به کشور نمیگذره. الواحی که بعد از ده ها سال بالاخره آمریکایی ها مجبور به بازگشت بخشی از اونها شدند. اما با بازگشت این الواح هم اکنون آنچه برای مردم مهم شده محتوای نوشته شده در این الواح است. همکارم مرتضی علی مردانی در گزارش خودش نگاهی داره به نانوشته های فرهنگی و اجتماعی این الواح.
امانتی 84 ساله که حالا دیگر به وطن خود بازگردانده شده است. خرداد ماه بود که دادگاه عالی آمریکا با صدور حکمی با توقیف آثار باستانی ایران برای پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان ادعای تروریست در فلسطین اشغالی مخالفت کرد. رومیانی، معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی:
اینها اموالی هست که در حقیقت در دانشگاه شیکاگو بیش از نیم قرن پیش به صورت امانت در اثر کاوش‌ها به اون دانشگاه برده شده و صرفا این اموال اموال تاریخی و فرهنگی هست و اموال تجاری نیست. در حقیقت رأی بعدی مواجه با اعتراض طرف دعوا شد و محکمه تجدید نظر هم رأی بعدی رو تایید کرد و اون رو خالی از اشکال دونست.
موضوع الواح هخامنشی ایران به 84 سال پیش باز می‌گردد، زمانی که در سال 1312 متخصصانی از ایران و آمریکا در یک حفاری مشترک در مجمع تخت جمشید اموال فرهنگی ارزشمندی را به دست آوردند. محمد حسن طالبیان، معاون سازمان میراث فرهنگی:
باید مثلا توی همون قولی که داده بودند سر زمان الواح به ایران برگردانده می‌شد، ولی به دلیل همین افراد معدودی که می‌تونستن اینو بخونند یه مقدار طول می‌کشید، تا اینکه تعدادی از اینا هم توی 1384 بر حال حدود 300 تا باز بر میگرده با تعداد خوردریز و غیره.
چند هفته بعد از بازگشت این الواح، این روزها صحبت سرنوشته های این الواح است. هزاران لوح گلی و قطعات شکسته، برخی از آنها بخش از یک سامانه اداری هستند که اسناد بیش از 50 سال فعالیت حکومتی را در خود گرد آوردند. این مدارک درباره شرایط جغرافیایی، اقتصادی، مدیریتی، دینی و اجتماعی حاکم بر منطقه تخت جمشید که قلب سرزمین پارسیان بود، اطلاعات بسیار گسترده‌ای را در اختیار پژوهشگران گذاشته است. محمد حسن طالبیان، معاون سازمان میراث فرهنگی:
خب این الواح که همیشه گفته شده 30,000 لوح گلین در واقع از باروی تخت جمشید به دست اومده، اسناد خیلی مهمی هستند، به ویژه در دوره هخامنشی، به ویژه در دوره داریوش، که به هر حال کل بحث‌های اقتصادی، اجتماعی، حقوق، دستمزد و اسنادی هستند که به روشنی در واقع از وضعیت این جامعه به ما خبر میدن. با این وجود از اون زمان تا الان خب افراد مختلفی در واقع روش کار میکنن. به نظر میرسه حدود 5,000 تا بیشتر هنوز کنده نشده. البته کار اسکن و عکس برداری انجام شد.
پژوهش‌های انجام شده بر روی بخش از این الواح بازگشته به کشور جزئیات جالبی از کارگران دوران هخامنشی را نشان میدهد. هزاران کارگر در تخت جمشید، چه زن و چه مرد، مشغول به کار بودند و از خدمات و حقوق‌های متفاوتی با توجه به تخصص‌های خود برخوردار بودند. کارگر رئیس موزه‌های کل کشور:
اینها اصولا تمامیشون مربوط به حساب و کتاب تخت جمشید هست، یعنی مربوط به بایگانی ساخت تخت جمشید. اهم اساساً که اینجا کار کردن، دستمزدهایی که گرفتن، تمام اینها به صورت مشروط در اومده. پس ماهیتاً تمامیشون اسناد بایگانی تخت جمشید هستن، مربوط به زمانی که تخت جمشید در حال ساخت و گسترش هست.
دیگر اینکه سازمان اداری تخت جمشید از کارگرهای مختلفی تشکیل میشد که از کشورهای مختلف به ایران برای کار آمده بودند و در نهاد اداری تخت جمشید با در نظر گرفتن نوع کار و تخصص مورد توجه قرار می گرفتند.
دستمزد دو نفر رو که شغل یکسان دارن، مسئولیت یکسان دارن، با این تفاوت که یکی از اینها خانم هست و یکی از اینها مرد هست، دقیقا دارای سمت مشترک هستن. مثلا هر دوشون رئیس کارگاه ساختمانی هستن، چون این تخت جمشید کارگاه های مختلف تقسیم می شده و هر یکی از این کارگاه ها یک سرپرست داشته، در واقع جز کارهای سخت و کارهای یدی بوده. این کتیبه ثابت می کنه که در اون زمان خانم هایی بودن که دارای این تخصص بودن، تخصص مهندسی بودن.
حالا که کار پژوهش و خوانش اطلاعات الواح هخامنشی بازگشته به کشور شروع شده، به نظر میرسد کم کم و به تدریج اطلاعات بیشتری از کتیبه‌های هخامنشی درباره زندگی اجتماعی و اداری این دوران به دست متخصصان و مورخان برسد. اطلاعاتی که میتواند برخی گمانه‌زنی‌های تاریخی درباره حوادث آن زمان را تایید و حتی رد کند.
خب شنوندگان گرامی، دیگه داریم به پایان پیک بامدادی امروز میرسیم و نزدیک میشیم. شماره پیامک ما 3610 هست و خوشحال میشیم که نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو در مورد پیک بامدادی و پیک نیمروزی برای ما ارسال بفرمایید. سوژه‌های پیشنهادی رو بگید، ما خوشحال میشیم و از اونها حتما استفاده خواهیم کرد. روز خوبی داشته باشید. خداوند یار و نگهدار شما.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چوبوی خوش آشنایی خدمت شما شنوندگان خوب، صمیمی آشنا، همراهان رادیو معارف، همراهان بخش صبحگاهی برنامه های این شبکه، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. انشالله سلامتی، خیر، عافیت، دل خوش، تن سالم همراهیتون باشه و آماده باشه تا با برنامه های مختلفی که تا ساعت 12 انشالله تقدیمتون میکنیم همراه باشید. امید که بهره لازم رو ببرید و انشالله فعالیت ما هم مرضی رضای حق باشه. در بخش صبحگاهی خدمتگزاران شما عبارتند از بنده سید حمید حسینی به اتفاق دیگر همکارانم آقایان سید روح‌الله شجاعی، تهیه کننده جناب روح‌الله مثنوی صدا بردار و جلال شاه محمدی، هماهنگی پخش. امروز دوشنبه 11 آذر ماه از 5 ربیع الثانی این بخش از برنامه ها رو با مستند پنجره آغاز میکنیم. بعد از برنامه پنجره 9 صبح دوستان من در برنامه زنده نشان افاف همراه شما خواهند بود. 9:30 با برنامه زنده صبح روشن 80 همکاران من با شما هستند. 10:55 همراه میشیم با برگزیده ای از سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در کلام امام. 11 آخرین رویدادهای معارفی رو همکاران من در گروه خبر به سمع شما میرسونن. پاسخ به سوالات شرعی شما رو در برنامه زمزم احکام ساعت 11:15 خواهیم شنید. 11:35 هم با برنامه تا آسمان به استقبال اذان ظهر به افق شهر مقدس قم در ساعت 11:56 خواهیم رفت. امید که تمامی برنامه ها مورد توجه و عنایت شما واقع بشه. این برنامه ها در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir بارگذاری میشه. این پایگاه اینترنتی که متعلق به رادیو معارف هست به کلیه سوالات شما در رابطه با فعالیت های این شبکه پاسخ میده و در ضمن میتونید برنامه های مورد علاقه خودتون رو دانلود کنید از این پایگاه اینترنتی. خدمتتون عرض کنم که 3553 سامانه پیامکی رادیو معارف است. از این طریق میتونید پیشنهادها، انتقادها و مطالب خودتون رو منتقل کنید به این رادیو. سوالاتی که در رابطه با پرسمان های مختلف هست یا برنامه زمزم احکام و همچنین از طریق 329 10551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. سپاسگزارم از لطف و محبتتون در رابطه با این شبکه و دقتی که در رابطه با برنامه مختلف دارید. دعوت میکنم با برنامه پنجره همراه باشید به مدت 18 دقیقه.
تیران شهرستان کوچکی است در کنار اصفهان، مردم مهربان و با ایمانی دارد. از برکات این شهرستان حضور خانواده حسن مظاهری است که خود و خانواده اش دیندار و با تقوا هستند. خداوند پسری به آنها می‌دهد، نامش را حسین می‌گذارند. پدر و مادر در تربیت او از هیچ چیز فروگذار نمی‌کنند. آیت الله مظاهری.
من در سال 1312 به دنیا آمدم. در یه خانواده وارسته‌ای مقدسی به دنیا آمده و تقید به ظواهر شرع را از اونها یاد گرفته. از همین جهت هم در نوجوانی برای محله مرد زن مسئله می گفتم. یادم نمازهای مستحبی که در ماهش رجب در ماه شعبان هست برای اونها میخوندم و الحمدلله تقید به ظواهر شرع داشتم در حالی که بالغ هم نشده بودم و این تقید به ظواهر شرع را تقید به نماز اول وقت را از پدر و مادرم مخصوصا از پدرم در عمق جان من رسوخ کرده بود و راجع به دین هم مخصوصا راجع به مسائل خیلی وارد بودم. این هم مرهون زحمات مادرم بود.
اولین درس دینداری را از پدر می آموزد. مقید به نماز اول وقت است، حتی زمانی که هنوز به بلوغ نرسیده است. اولین درس اخلاق را از مادر می گیرد. مادر سخت مراقب است تا دوستانی مؤمن و با تقوا برگزیند. آغاز دوره رضاخانی است، کشف حجاب و برخورد با علمای دین حاکمان را نزد مردم منفور کرده است، آنقدر که علما فرزندانشان را به مدرسه های دولتی نمی فرستند. خانواده حسین نیز او را راهی مکتب خانه می کنند. او در مکتب با علاقه و جدیت درس می خواند. آنقدر که پس از 7 سال مکتب رفتن و در آغاز نوجوانی با توشهی پربار از علم و ادب آماده انتخاب زندگی خود است. آیت الله مظاهری.
تحصیلات من تحصیلات مدرسه ای نبود، تحصیلات مکتبی بود، در حالی که اون وقت مدرسه مدارس ابتدایی بود اما خیلی کم بود و دبیرستان بود اما فوق العاده کم بود. از این جهت من 7-8 سال درس خوندم و درس هام همه مکتبی بود و یادم همین کلاس های ابتدایی که اون وقت پر محتوا هم بود، یعنی کلاس های دولتی محتواش خوب بود، کلاس مثلا کلاس های ششم پنجم خیلی هم مشکل بود هم پر محتوا و من پیش معلم غیر دولتی معلم مکتبی میخوندم، به طوری که من وقتی وارد حوزه شدم از نظر سواد عمومی خیلی خوب بود، خیلی خوب بودم، یعنی قطعا در سطح دیپلم به بالای فعلی بودم، هیچ اشکالی از نظر سواد عمومی نداشتم، کمبودی احساس بکنم کمبود نبود. جوان با سواد، سواد عمومی، سواد فارسی وارد حوزه علمیه اصفهان شدم.
حوزه اصفهان منزل اول حسین مظاهری است. بزرگان بسیاری در آن هستند، شور فراوانی در آن موج می زند. اول راهی مدرسه سید اصفهان می شود. آنقدر بودن در آن فضا را دوست دارد که در مسجد حجره‌ای می گیرد و حتی شبها نیز در آنجا می ماند. طلاب جوان بسیارند. هر روز با مباحثه و درس و اشتیاق می گذرد. فضا هم عالمانه است و هم عاشقانه. حاج آقا جمال خانساری آنجا شیرین درس می دهد. آیت الله مظاهری
ادبیات رو در همون محله خودمون محله بیداباد پیش دو نفر مدرس بزرگ در ادبیات که مرحوم حجت الاسلام آقای حاج آقا جمال خانساری که مرد منزه مشهوری بود، یکی هم مرحوم حجت الاسلام آقای احمد آقای مقدس که انصافاً مقدس بود و اینها تقریباً یه تخصصی در ادبیات داشتن. وقتی ادبیات هم تمام شد دیگه برای صد هم رفتم بازار که هر روز صبح به صبح از بیداباد می رفتم بازار. صد حبو در بازار اصفهان، در مرز صد، در مرز جده چند نفر از بزرگان بودند، مثل آیت الله آقای خادمی، آیت الله آقای طیب، آیت الله آقای فیاض، آیت الله آقای ادیب که من پیش همه اینها درس خوندم. الحمدلله یه لطف خاصی هم اینها به من داشتن.
روحش تشنه و مشتاق بیشتر آموختن است. کافی است با خبر شود که منبر تازه‌ای برپا شده یا روحانی از جای دیگر به اصفهان آمده. حسین خودش را به آن مسجد و پای آن منبر می رساند و سراپا گوش می شود. از بین همه درس ها درس اخلاق برایش جاذبه بیشتری دارد. شاید تأثیر همان زمزمه ها و درس های اخلاقی مادر است که در جان او مانده. شیفته مباحث اخلاقی است. دورتر از اصفهان آوازه درس اخلاق مرد دیگری پیچیده. می گویند که او عالمانه درس اخلاق می دهد. محضرش نورانی است و صحنه درسش آنقدر شلوغ است که جای نشستن نیست. بیقرار دیدن او می شود. آیت الله مظاهری
منبرهای خوب را مقید بودم در اصفهان، ولا این که برام هم سخت باشد ببینم. ماه مبارک رمضان بعض اوقات از مشهد، از قم، از تهران دعوت میکردن. من مقید بودم این منبرها را از اول تا آخر ببینم. حتی یادم است که بعض اوقات از مسجد سید یا آقای منبر میرفتن، منبرهاشو میدیدم، این آقا میرفتن مسجد امام، اون وقت مسجد شاه اسمش بود، و من پیاده از بیداباد میرفتم اونجا برای منبر دومه ایشون. این علاقه خیلی خوب بود تا کم کم سر صدا و حضرت امام و اون درس حضرت امام و اخلاقی که تعطیل شده اما هنوز ایشون تو درس بعض اوقات اخلاق میگند و ما کشنده شدیم به قم.
درس اخلاق امام خمینی تعطیل شده اما منش اخلاقی او ادامه دارد. با اشتیاق پای درس فقه و اصول امام می نشیند. بزرگان بسیارند، از وجودشان فیض می برد. آیت الله بروجردی، آیت الله محقق داماد، علامه طباطبایی، از دریای معرفتشان می نوشد، اما ماجرایش با امام خمینی چیز دیگری است. تنها درس نیست، دو نگاه است که امام بذرشان را در جانش می نهد. اول ولایت فقیه و دوم ولایت اخلاق. آیت الله مظاهری
یکی از نعمت‌های بزرگ خدا اینه که حضرت امام ولایت فقیه را تزریق در شاگردها کرد. من ولایت فقیه را از حضرت امام گرفتم و همون عقیده‌ای که حضرت امام داشتن همون سالهای اول من راجع به ولایت فقیه پیدا کردم. خیلی متوکل شدم و حضرت امام عقیده شون این است که مقام تشریع را ائمه طاهرین واگذار کردن به فقیه جامع الشرایع. البته خیلی این عقیده رو در بس داشتند از قدما متأخرین، نظیر استاد بزرگوار ما آقای بروجردی، اما رسا گفتن و صریح گفتن و و کم کم ولایت فقیه رو در نجف پیاده کردن و اینا خب کمه و الحمدلله شاگردهای حضرت امام این ولایت فقیه را از ایشون گرفتن و من جمله خود من ما در قوم همیشه داد ولایت فقیه میزدیم دو سه مرتبه من ولایت فقیه در قوم گفتم.
حجت الاسلام و المسلمین میر لوحی
از ابتدای نهضت همراه امام در هر جهتی در هر زمینه نیاز به حضور بوده، چه در اطلاعیه‌های علمای قوم که بعد تحت عنوان جامع مدرسین درست شد و چه نیاز به در صحنه‌های مختلف تبلیغی مبارزاتی و غیره، همیشه ایشون حاضر و پشت سر امام و بعد از امام هم پشت سر مقام معظم رهبری. یه رابطه ویژه‌ای بین این دو تا بزرگوار بوده.
حجت الاسلام و المسلمین رضوی همدانی
از جمله اساتیدی که همواره مبانی اخلاقی امام رو یاد می‌کردند معظم الله بودند که رسما و صراحتا در درس چون از نزدیک از چشمه فیاض علمی اخلاقی معنوی امام جرعه نوشی کرده بودند یاد می‌کردند.
حجت الاسلام و المسلمین ابتهی
در محضر بسیاری از علمای حوزه علمی اصفهانشون کسب فیض کردند و بعد هم که وارد حوزه علمی قم شدند در محضر امام مرحوم آیت الله العظمای بروجردی، مرحوم آیت الله العظمای داماد و شخصیت‌های بزرگ دیگر کسب فیض کردند و مدارج عالیه علمی حوزه رو طی کردند. از شاخصه‌های این بزرگوار مقام علمی این بزرگوار هست که در بین حوزه علمی مورد توجه هستند. فضلای زیادی که در محضر ایشون کسب فیض کردند و الان خودشون در حوزه علمی قم دارای کرسی تدریس هستند.
آقایانی که میخوان معمم بشن باید مهیا تهیو 100% برای این که از مربجین خوب اسلام بشن.
همزمان با درس خواندن درس گفتن نیز آغاز می شود. کلامش بر جان می نشیند و گفتار دین جویانش شنونده را جذب می کند. برای همین است که پس از مدتی شاگردان بسیاری گرداگردش می آیند. شاگردانش به اصرار از او می خواهند که درسهای دیگر را هم تدریس کند. اصول، خارج، فقه و بیش از همه فلسفه و سرآمد همه درس اخلاق. فروتنی اخلاقی آیت الله حسین مظاهری را از گفتن درس اخلاق باز می دارد. امام خمینی به ترکیه تبعید شده است. از آنجا از او می خواهد که درس اخلاق را در حوزه شروع کند. هنوز مردد است.
جدن من زیر بار نمی رفت و زیر بار نرفتنم خجالت می کشیدم که من در مقابل حضرت امام بشم معلم اخلاق و دیگرانم بزرگانم اصرار می کردن نظیر حضرت آیت الله آقای گلپایگانی استاد عزیزمون آقای جبل عاملی میمدن منزل ما اصرار میکردن این اخلاقی که اینها میخوان بگو نمیگفتن زیر بار این حرف نمیرفت. زهرا من میرفتم مدرسه فیزیک نماز آقای زنجانی نماز میخوندن پدر آیت الله آقای شبیری مرد عجیبی بود خیلی بالا بود هم از نظر عین هم از عمل من میرفتم نماز ایشون. یک روز یه مقدار زودتر رفتن یه دو سه تا اومدن از من یه استخاره خواستن استخاره کردم خوب آمد ولی این مثلا روز دوشنبه بوده سه‌شنبه بوده روز پنجشنبه رفتم نماز شاه تبانی هم بود یکی اومد به من گفت که آقا شما کی میاد برای درس اخلاق گفتم کجا گفت اعلامیه پخش کردن اعلامی پخش کردم که زیر گنبد شب جمعه شما اخلاق بود تا این آقا این حرف رو زد دو نفر اومدن جلو گفتن این کار رو ما کردیم البته از خودمونم نه یه جمعیگم سببش هم این بود که ما هرچی اصرار به شما کردیم نکردید استخاره کردیم که شما اخلاق بگید خوب اومد و ما رو اون خوبی شما رو اون استخاره شما اعلامی پخش کردیم خب در قضیه واقع شدی واقع شده نمیشه بگی نه نمیشه بگی آری
حجت الاسلام و المسلمین صالحیان
درس های اخلاق ایشون از آغاز انقلاب به ویژه در حوزه علمیه مقدس قم که امروز میبینی که عالمانی در کارهای حساسی قرار گرفتن، میگن که اون ریشه هدایت ما درسهای اخلاقی آیت الله مزاری در زیر گنبد مسجد اعظم، اون ما را ساخت. یعنی اگر اون اخلاق، اون نفس گرم نبود، علم تنها در حوزه برای ما نمیتوانست راه گشا باشه.
حجت الاسلام و المسلمین رضوی همدانی.
اشتیاق کثیر طلاب بحثای ایشون تا اونجا بود که درس رو از مسجد امام رضا علیه السلام به مسجد اعظم در جوار حرم حضرت معصوم علیها السلام رسون. مسجد اعظم که اسمش با خودش هست مملو از روحانیون، طلاب و فضلا و حتی بازاری‌ها و مردم میشد تا از وجودشون استفاده و بهره ببرن.
حجت الاسلام و المسلمین آقا تهرانی.
ایشون آمدن مسجد اعظم و مسجد اعظم در اخلاق، البته چند وقتی هم مسجد امام زین العابدین ایشون در اخلاق، اون مسجد بزرگی بود برای اینکه جمعیت خیلی بود و استقبال آقایون طلاب از ایشون مخصوصا تو درس خیلی بالا بود. بعد آمدن مسجد اعظم و مسجد اعظم هم باز شبهای جمعه بود به نظرم، درس اخلاق خیلی سنگینی داشتن و تقریبا منحصر به فرد بود.
آیت الله توکل.
ایشون به بحثای اخلاقی خیلی توجه داشتن و این توجه هم از آیات گرفته شده بود. دیگه قرآن داره در علت ارسال انبیا یزکیهم و یعلمهم الکتاب، مردم را تزکیه نفس بدید و مردم را با کتاب آشنا کنید. و لذا در طول این سالها که در قم مشرف بودن، شبهای جمعه در اخلاقشون ترک نمی شد. در مسجد اعظم درس می گفتن، در مسجد ارک درس می گفتن، مسجد فاطمیه ما رو اونجا درس می گفتن و این تقید به جمع اخلاقی خیلی مهم و به ما تأکید میکنه حتما این درس رو بیایید، حتما این بحث رو گوش بکنید. خب اون جمع علمیشون درباره ما، جمع تهذیبیشون.
حجت الاسلام و المسلمین ابتهی.
کرسی درس اخلاقشون بی نظیر بود، اون همه جمعیت در شبهای جمعه در درس اخلاقشون حضور پیدا میکردن یا در مباحث فقه و اصولشون.
آیت الله مظاهری.
تو به واسطه قرآن، به واسطه اهل بیت می توانی برسی به مقام عبودیت، و وای به کسی که ارزش نداشته باشد پیش برهان، پیش خدا، بلکه ضد ارزش باشد. اولئک کالانعام بلهم عذاب. قرآن به بلعم باهورا قضیهشو نقد میکنه، از قرآن که نمیخواهد قصه بگویم، میخواهد اخلاق بگویم.
ادامه این مستند رادیویی را در برنامه بعد بشنوید. پایان بخش اول.
خب دوستان گرامی، بازم خدمتون صبح بخیر عرض میکنم. انشاءالله هر جا هستید در نهایت صحت و سلامتی باشید. در ادامه یه بخش صبحگاهی برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم. همونطور که وعده کرده بودیم، دوستان من در برنامه زنده نشان افاف به مدت 30 دقیقه همراه شما هستن. با این عزیزان همراه میشیم.
همین موضوع خیلی مهمه.
صبر کن بزن بیاد عقب‌تر.
از نگاه آقایون همین موضوع خیلی مهمه.
حجاب اینو پوششه. حجابمون هم درست هست، ولی خب آزادیمون هم میخوام.
آدم چیزی رو که دوست داره، چیزی که براش با ارزش هست، دم دست نمیزنه.
یه پرده حیایی باید تو پوشش زن باشه.
و قل للمؤمنات یغضبن من ابصارهن و یحفظن فروجهن.
دلم لرزید گفتم
ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها.
نشان عفاف.
حجاب اسلامی وسیله مسئولیت زن است.
حجاب وسیله محدودیت زن نیست.